رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده ارجمند، من خیرامان بقازاده، استودیو آزادی در شهر پراگ. نشی سیوم و نهایی مجله بامدادی را در روز یکشنبه 27 ینوری سال 2008 تقدیمتان میکنم. ساعت به وقت دوشنبه 8 صبح است و شروع میکنیم از خبرهای این ساعت. روز شنبه در جریان دوری نهایی جلسه حکومتی با امر رئیس جمهوری امامعلی رحمان، شریف رحیم زاده به وظیفه رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین شد. اینچنین در این نشست کلیه معاون های رئیس بانک ملی به استعفا فرستاده شد. به وظیفه معاون نخست وزیر کشور در مسائل اجتماعی رقیه قربانوا تعیین گردید و او در این وظیفه خیرنیسا یوسفی را عوض کرد. وزیر بهداشت رعنا عبدالرحمنوا هم از وظیفه سبکدوش شد. رئیس پیشین ولایت سوخت قاسم قاسمف وزیر کشاورزی تعیین شد. در نشست حکومتی اینچنین از برکنار شوی رئیسان یک قطار ناحیه های تابع جمهوری و ولایت کشور خبر داده شد. تفصیل در ادامه برنامه. با سبب سردی های شدید وزارت بهداشت افغانستان در کشور وضعیت فوق العاده را جاری کرد. سید محمد امین فاطمی در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت که در روزهای اخیر بر اثر سردی های شدید در سراسر کشور 271 نفر غالبا کودکان جان دادند و گفت که این افراد به طور مستقیم از سردی و یا بر اثر مریضی های وابسته به سرما جان دادند و هنوز حال ساکنان مناطق کوهدامن نگران کننده باقی میماند. نخست وزیر عراق نوری المالکی گفت که نیروهای امنیتی کشورش یک عملیات قطعی نهایی را علیه شورشیان القاعده شروع کردند و ضمن سخنرانی اخیرش در کربلا گفت که شمار معین نیروها به موصل فرستاده شدند تا علیه شورشیان سنی نشین که این محل را به پایگاه خود قرار دادند مبارزه برند. مقامات عراق شورشیان القاعده را در ترکش مرگبار روز چهارشنبه در موصل عیبدار میکنند که جان 34 نفر را گرفته است. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی از سازمان ملل متحد خواسته است که اشتباه های گذشته را برطرف کرده مداخله را به برنامه هسته‌ای کشورش خاتمه دهد. توضیحات وی به خبرنگار اسوسییتد پرس در حاشیه نشست جهانی اقتصادی در داووس و در شرایط صدا داد که کشورهای پنجگانه عضو شورای امنیت آماده اعمال دوری سیومی تحریم ها بالای ایران برای مخالفتش در ختم غنی سازی اورانیوم شدند. طبق گزارش های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه با اضافه آلمان بر سر پیشنویس قطعنامه نوی ایران موافقه نمودند که محدودیت های مسافرتی و فروش تجهیزات را برای صنعت ایران در نظر می گیرد. یک مقام امنیتی افغانستان گفت که در نزدیکی مرز با ایران مخفیگاه آشکار شد که در داخل آن مینه‌های ساخت روسیه نگهداری می‌شد. ژنرال خیالباز شرزای، رئیس خدمات امنیتی ولایت فرح در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت که مینه‌های مذکور از ایران وارد خاک افغانستان شده است.
دستی کم 60 مینه اداره شونده هیچ نوشتجات ندارد. این همه به تازگی تولید شده است. تقریبا 50 مینه زیدی نفر که آشکار شد در روسیه ساخته شده است. چون یک افسر با تجربه بیش از 30 ساله گفته میتوانم که این اسلحه همه از روی نوترین تکنولوژی ها ساخته شده، اینچنین میتواند برای انجام عملیات انتحاری استفاده شود.
مخفیگاه اسلحه در منزل یک فرمانده معروف طالبان در ولسوالی اناردار ولایت فرح کشف و مصادره شد. قبلا ایران همه گونه اتهامات را رد کرده است که میگوید این کشور به طالبان کمک میکند. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس گفت که شهادت ارتباط میان تهران و اسلحه کشف شده را در دست ندارد، اما واشنگتن میتواند تخمین زند که در این قضیه ایران میتواند دست داشته باشد. در شهر جنوبی قندهار افغانستان یک زن آمریکایی کارمند سازمان بین المللی همراه با رانندش ربوده شد. اسدالله خالد والی قندهار در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت وقتی یک زن سواری ماشین از منزل خود به سمت دفتر کاریش حرکت میکرد این حادثه رخ داد. آقای خالد گفت که زنی تقریبا 40 ساله تا 30 سال اخیر در قندهار به سر میبرد و معمولا برای پنهان کردن چهرهش برقه به بر میکرد. خولان چلون هنرپیشه زنی که در فیلم مغول نامزد امساله جایزه اسکار نقش اصلی را بازی کرده است گفت که هیچگاه نمیخواست اکتریسه باشد. میخواستم در ارتش باشم و در مکتب نظامی تحصیل کنم، میگوید هنرپیشه 23 ساله مغول تبار در صحبت با خبرنگاری رویترز. فیلم مذکور که ساخته کارگردان روس سرگی بدروف میباشد قسمت در قزاقستان به نوار گرفته شده در آزمون با نفوذ اسکار از نام همین کشور پیشبری شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز توجه کنید به سرخط مطالب اصلی این ساعت. رئیس تاجیکستان اسم رئیس نوی بانک ملی و معاون سروزیر در امور اجتماعی را اعلام کرد و وزیر بهداشت را به استعفا فرستاد.
مقامات عراق از آغاز نبرد نهایی علیه القاعده خبر دادند. در ناحیه درواز مشکل پرداخت مبلغ‌های برزیاد به آموزگاران پیش آمده است. و فیلمساز ایرانی تبار فرانسه مهرنوش سلوکی بعد رهایی از زندان تهران به پاریس برگشت. طوری در خبرها شنیده شنونده عزیز، روز شنبه در پایتخت تاجیکستان دور نهایی جلسه حکومتی جریان گرفت و با امر رئیس جمهوری امام‌علی رحمان شریف رحیم‌زاده به وظیفه رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین شد. اینچنین در این نشست کلیه معاون‌های رئیس بانک ملی به استعفا فرستاده شد. به وظیفه معاون نخست وزیر کشور در مسائل اجتماعی رقیه قربانوفا تعیین شد و در این وظیفه خیرنیسا یوسفی را عوض کرد. وزیر بهداشت رعنا عبدالرحمنوا هم از وظیفه سبکدوش شد. در نشست حکومتی روز شنبه اینچنین از برکنارشوی رئیسان یکی ده ناحیه‌های تابعه جمهوری و ولایت کشور خبر داده شد. همکارم ناصر جان مأمورزاده که از نشست‌های حکومتی با دقت مشاهده می‌کرد از دوشنبه چنین گزارش می‌دهد.
در روز دوم جلسه سالانه حکومتی تاجیکستان تغییرات کادری اعلام شد، اما چندان غیر انتظار هم نبود. در این جلسه اسم رئیس نوی بانک ملی تاجیکستان روشن شد. مرادعلی علی مردان را در این مقام شریف رحیم‌زاده که تا این وقت رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال بود عوض کرد. مرادعلی علی مردان به مسند معاون نخست وزیر در امور اقتصاد تعیین شد، اما معاون دیگری سروزیر خیرنیسا یوسفی از مقام برکنار و به جای او رقیه قربان و که یک سال اخیر ریاست حکومت شهر قرغان تپه را برداشت داشت پیشبری شد. رقیه قربان و که من بعد مسائل اجتماعی را در حکومت کشور به ذمه خواهد داشت، در گذشته در مقام رئیس کمیته زنان و آیله و معاون رئیس حکومت خطلانی فای وظیفه میکرد، ولی خیرنیسا یوسفی رئیس کمیته کار با زنان و آیله تعیین شد. همین طور وزیر بهداشت رانا عبدالرحمن و وزیر کشاورزی رحمان قادری، رئیس کمیته زنان مهرنیسا ناصیرو، رئیس کمیته حالتهای اضطراری محمد طایر زاکیروف، معاونان رئیس بانک ملی، رؤسای شهر قیرقوم و قرغان‌تپه، نواحی جبار رسولوف، مسچاه و ظفرآباد استان سغد، اسماعیل سامانی و شاهمنصور دوشنبه، پرزیدنت اکادمی علوم کشاورزی تاجیکستان طالب نبیف و رکتر دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی خدانظر آزاده از مقام‌های خود برکنار شد. همزمان قاسم قاسمف، سابق رئیس ولایت سغد و رئیس بخش حزب خلقی دموکراتی در سغد، وزیر کشاورزی و حفظ محیط زیست تعیین شد. بجز نصرت الله سلیمف، وزیر بهداشت، فریدون همرالیف، رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی، حیب الله لطیپوف، رئیس کمیته حالتهای اضطراری، نور محمد احمدوف، رئیس آژانس زمین سازی و نور سعیدوف، رکتر دانشگاه آموزگاری تاجیکستان تعیین گردیدند. و اما نخست وزیر عاقل عاقل 64 ساله رو که در 9 سال اخیر در این مقام بود، حداقل تا سال آینده نیز کسی عوض نخواهد کرد. همین گونه رهبران بخش اقتصادی و انرژی در حکومت تاجیکستان نیز در مقام‌های خود باز ماندند، هرچند در این جلسه از سوی رئیس جمهور برای بی‌مسئولیتی و ضعف کارشان مورد انتقاد شدید قرار گرفتند. در مجموع کارشناسان تاجیک بر این نظرند که در شاخه‌های حکومت تغییرات نظر است و چشم انتظار صورت نگرفته است. عبدالغنی محمد عزیمف، رئیس اتحادیه سیاست‌شناسان تاجیکستان، در این ارتباط میگوید با گذشت بیش از یک سال انتخابات رئیس جمهور در حکومت این کشور، سیماهای نو جای نگرفتند و گمان است که سیاست اقتصادی تاجیکستان در سالهای نزدیک عملی شود.
سال 2007-2008 نه فقط سوزشوری بلند رفت نرخوا، آرد، روغن و دیگرها، اینم معلوم کرد که آن نقش بندی ها که از طرف بانک ملی میشد و از طرف ساختارهای اقتصادی کشور یعنی حکومت میشد، آنها هر سال کوشش میکنند تیار بینن به زمستان، لیکن هر سال آنها خودراشون ناتوانی خود را در پیش زمستان نشان میدهد. این نشان میدهد که ما باید قسم اقتصادی حکومت را کلا تغییر دهیم و عوض کنیم. باید از اینجا بسیارتر نمایندگان ساختارهای تجارت بیان اساسا، چون که تاجیکستان تا حاضر با یک پاش کوشش میکند که با بازار اقتصادی گذرد، ارزشهای بازار اقتصادی در دویم پا، حالی هم در ارزشهای سوییتی یا شوروی باقی مانده است.
Абдулғани Маҳмадазимов, раиси иттиҳодияи сиёсатшиносони Тоҷикистон, дар ҳамин ҳол ба эътиқоди гурӯҳи дигари коршиносон ивазнашавандагии аксар аз раҳбарони ниҳодҳои иқтисодӣ ва қудратии Тоҷикистон ва танҳо аз як мақом ба мақоми дигар таъин шудани мансабдорон роҳи ҳалли мушкилоте нест, ки раиси ҷумҳур дар ҷаласаи ҳукумат ба шиддат таъкид мекунад. Ҳуриниса Ғафорзода, раиси созмони ғайриҳукуматии Оштии Миллӣ:
شخصیت های جوی ایواز شده است. اینو یکون مسئله مصبی و یک تغییرات کلی برای دیگر کردن وضعیت تاجیکستان نمیارن. چرا نمیارن؟ چونکه عادت شده است که یک کادر از یکون جو اینش میپرسن همون یک دوره گیرد است که چرخ میزند و چرخ میزند و باز میاد به سری همون که باز همون شخصیت هایی که به همون رئیس جمهور نزدیک هستن و با همون یک کروپسیه که با در داخل خودشون است. چونکه یکی همه میدونیم که المردان فیا که از سروتمندان است که تو امروز قریب نیمی حصار در دست اون است و حصار استفاده میبرد و خیلی ثروت سرمایه زیاد جمع کرده است. و سروزیر موین اول سروزیر شدنی او برای تاجیکستان هیچ چیزی مثبت اومده نمیتوند.
هورینیسا غفورزاده رئیسی سازمان غیرحکومتی موسوم به آشتی ملی در همین حال از دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور خبر دادند که وزرای رشد اقتصاد و تجارت، مالیه یا دارایی، امور داخله و خارجه، امنیت ملی و دادستان کلی تاجیکستان در مقام های خود باز ماندند، اما اکثرا برای اصلاح ضعف کاری نیادهای خود از 6 ماه تا 1 سال مهلت گرفتند. نصیرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان. رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
نخست وزیر عراق نوری المالکی از شروع عملیات عظیم ضد جنگیان القاعده در شهر شمالی موصول اظهارات پخش کرد. اعلان مذکور دو روز بعد آن صدا داد که در موصول ترکش های مرگبار باعث هلاکت ده ها نفر شد. این منطقه را چون یکی از پایگاه های اصلی شورشیان نام میبرند. المالکی گفت که شماری معین سربازان ارتش به موصول برای مقابله با شورشیان القاعده سفر بر شدند. هرچند نخست وزیر راجع به شماری دقیق نیروها صحبت نکرد، اما وعده داد که این یک عملیات خواهد بود. ضمن سخنرانی روز جمعه در کربلا جنوب بغداد، المالکی گفت که امروز ارتش ملی کشور به یک نیروی تقویت یافته تبدیل شده است. در همین حال گروه القاعده را مسئول ترکش اخیر نیرومند میگویند که روز چهارشنبه در موصول رخ داد و جان 34 نفر را گرفت. انفجار شدید روز 23 ژانویه یک ساختمان سه طبقه را هدف قرار داده بود که در پی آن حدوداً 200 نفر زخمی شدند. روز دیگر زمانی که رئیس پلیس موصول جنرال صالح محمد حسن با نیت شناسایی با محل ترکش به اینجا آمد، همچنان هدف بمب یک مرگطلب قرار گرفت. همراه با او دو افسر دیگر نیز جان خود را از دست دادند. موصول در 360 کیلومتری شمال غرب بغداد جایگیر بوده، مرکز ولایت نینوا است. این یک گذرگاه نقلیاتی میان بغداد، سوریه، ترکیه و ایران میباشد. شهری که در آن نماینده های ملت و قومیت های مختلف به سر میبرند، سالهای اخیر به محل درگیری های شدید تبدیل شده است. عملیات پاکوری نیروهای آمریکایی در ولایت الانبار، اطراف بغداد و مناطق دیگری مرکزی نیروهای القاعده را وادار کرده است که عمیق‌تر به شمال کشور حرکت کنند. سخنگوی نیروهای آمریکایی گریگر اسمیت هفته جاری موصول را چون محل تمرکز منابع مالی شورشیان و هم جنگیان خارجی عنوان کرد. سخنگوی وزارت دفاع عراق محمد الاسکری گفت که وضع امنیتی در موصول خیلی ضعیف است و نیروهای امنیتی این محل باید تقویت یابند. طبق اطلاع سخنگوی پلیس سعید الجبیری، در این زمان تنها 3000 خادمان پلیس در این شهری دارای 2 میلیون جمعیت عمل میکنند. وزارت داخله حالا در اندیشه این است که شمار خادمان پلیس را در موصول دو برابر افزایش دهد. طبق بعضی منابع دیگر قرار است که چندین هزار سربازان عراقی از بغداد آورده شده در ولایت الانبار مستقر گردند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
در قزاقستان مرافعه دادگاهی 15 نفر جرایان دارد که طبق اتهامات رسمی در اعمال تروریستی عیبدار می شوند. یکی از عیبدار شونده های این گروه شناسنامه شهروندی تاجیکستان را داشته است که او را تبعی این کشور تلقی می دهد. اما از نظر کارشناسان وارد این موضوع به احتمال غالب این شخص سند مذکور را با راه غیر قانونی به دست آورده است. همکارم نصیب جان امانی در مطلب از الماتو به مرافعه دادگاهی مذکور و هویت این گمانبر نگاهی انداخته است.
یکی از متهمان از جمله 15 نفر که با اتهام عضویت به گروه تروریستی علیه آنان مرافع دادگاه ادامه دارد، شناسنامه جعلی تاجیکستان داشته است. این مرافع در شهر شیمکن واقع در قزاقستان جنوبی طبق تصمیم دادگاه پسی درهای بسته ادامه میکند. آن هفته گذشته آغاز گردیده بود و طور نماینده دادگاه گفته است چون هنگام مرافع بین دادگاه و نزدیکان متهمان به حساب میان آمده است و همچنین در نزد بنای دادگاه اشخاص نامعلوم پیدا گردند، دادگاه وادار شده است که مرافع را منبعد پنهانی ادامه دهد. طبق معلومات تفتیشات متهمان به گروه مذهبی بال جهاد سلفیه متعلقند و آنها با 9 ماده قانون کیفری قزاقستان از جمله سازماندهی و سروری گروه تروریستی، تبلیغ تروریسم و دعوت‌های رسمی برای دست دادن به عمل‌های تروریستی متهم دانسته شدند. به گفته ویتالی پانوماریوف، کارشناس مسائل جنبش اسلامی در آسیای مرکزی و مؤلف کتاب اسلام کریم و حزب التحریر، آن متهمی شناسنامه تاجیکستان داشته شهروند ازبکستان بوده است، ولی هنگام بازداشت در الماتا و شناسنامه تاجیکستان داشته است و خود را شهروند این کشور معرفی کرده است. آقای پانوماریوف در رابطه افزود:
Один из тех, кто сейчас как бы в качестве подсудимого, он гражданин Узбекистана, который по версии как бы следствия обвиняют в том, что он является членом Союза исламского джихада. Это организация, которая отделилась от исламского движения Узбекистана примерно в 2002 году и которая, как считают, несет ответственность за как бы террористические акты 2004 года в Узбекистане.
محافظ حقوق انسان ابراز داشت که طبق اتهامات رسمی این متهم عضو اتحاد جهاد اسلامی است. این همان سازمانی است که از جنبش اسلامی ازبکستان تقریبا در سال 2002 بیرون شده است و طوری که میگویند سازماندهی حرکت‌های تروریستی را در آن سال در ازبکستان بردوش خویش گرفته است. بر پایه اتهامات رسمی این شهروند ازبکستان اول در پاکستان بوده است و در پایگاه آنجا تعلیم گرفته است. بعداً وی با شناسنامه جعلی تاجیکستان توسط ایران و قرقیزستان به قزاقستان آمده است.
По фальшивому таджикскому паспорту через Иран и Киргизию приехал в Казахстан.
به گفته محافظ حقوق انسان ویتالی پانوماریوف، بارها چنین اتفاق افتاده است که اگر مهاجران ازبک در کشورهای اتحاد دولت‌های همسود شناسنامه‌شان را گم کنند و در بازجویی قرار داشته باشند، غالباً آنان شناسنامه‌های جعلی قرقیزستان و یا تاجیکستان را به دست می‌آورند تا از پلیس پناه یابند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
مرافع دادگاهی نفرانی متهم به تروریسم در قزاقستان. مجله خبری را با آخرین تحولات تاجیکستان پی میگیریم و میرویم به ناحیه دروز. در دروز حالت به عمل آمده است که در نهایت امر میتواند به وضع به این هم نامساعد اقتصادی آموزگاران ضربه زند. قضیه این است که مقامات ولایت بدخشان اداره مالی حکومت ناحیه دروز را در اختصاص بر زیاد 50000 سومانی به آموزگاران ناحیه عیبدار کردند، در حالی که مسئولین اداره معارف میگویند توصیه نامه های حکومت ولایتی را درباره محدود کردن مقدار مبلغ پرداخت شده با آموزگاران دیر دریافت کردند. اداره معارف با تاکید به نارسایی شدید آموزگاران در مکتب ها میگوید که مبلغ برزیاد به آنهای داده شده است که از معیار معین شده بیشتر کار کرده و برای زحمت های کردهشان قدردانی شدند. همکاری ما در خورغ میرزا جلال شاه جمال به این قضیه از نزدیک نظر کرده است.
مقامات ولایت مختار بدخشان اداره مالیه نوی درواز رو و پرداخت غیرقانونی بیش از 50000 سومانی با موزگران نوی متهم سوخته تقاضا نموده است که مبالغ چه تیزتر و بودجه برگردانده شوند. اما مسئولین اداره های مالیه و معارف نوی درواز اظهار می‌دارند که آنها مکتوب دستوری وزارت مالیه و وزارت معارف رو در مورد جاری نمودن برخی از محدودیت او در پرداخت قیمنت به موزگران و استفاده امتیاز او در اول دریافت نمودند که این پول الکای پرداخت گردیده بود و بازگردان آن با مشکلات روبرو شده است. در همین اول متخصص اداره معرف ولایت خوشنظر بلاسینوف کوشش بازگردان پول پرداخت شده با مزدوران رو عمل غیر قانونی ارزیابی میکند و گفت که شاید قسمی از این مبالغ که برای استفاده امتیاز او پرداخت شده است بازگردانده شوند، اما هیچ کس حق ندارد مزد مهنت درسو علاوهگی رو که مزدوران گذرانیدند از دستشون باز پس بگیرد. سرمتخصص اداره معرف زور نگرانی کرد که الان مکاتب نوای درواز با بیشتر از 100 نفر مزدور احتیاج دارند، اما مکتوب دستوری وزارت مالیه و معرف که گفته می شود به خاطر بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت پرداخت مزد مهنت را برای گذرانیدن درسوی علاوهگی برای سروران مکاتب در حدود 12 و آموزگاران 36 ساعت محدود کرده است، سبب به وجود آمدن وضع بحرانی در مکاتب نوای درواز گردیده است.
این نه با قانون دولتی برابر می بود و نه از نقطه نظر انسانی، چون معلمی که درس داده است او وقت خود را صرف کرده است، او قوای خود را صرف کرده است در نوای درواز. امروز زیاد از 100 آموزگار نمیرسد. آنها برای من هم اون آموزگارانی که در مکتب کار کرده استودند و هوا ساعتی که از معیاری که وزارت معارف جمهوری ترکستان معین کرده است، یعنی زیادتر درس دادند و این با گناه آنها نیست. آنها حضور به همین سبب در نوای درواز در قسم مکتب ها موافق اطلاع مدیر شعبه معارف 5-6 ساعت در یک هفته درس گذرانده نمیشد. متاسفانه باز اوید به فن او هستند که اونها برای داخل شوی کودکان به مکتب های اولی نهایت ضرور است، از قبیل فیزیکا، خیمیا، ماتماتیکا، بیولوژی، زبان خارجی.
اما معاون سردار اداره مالیه ولایت مرزاجان مرزاجان فزور داشت که پول غیرقانونی با مزدوران پرداخت شده باید به بودجه برگردانده شود و بیان داشت که پرداخت غیرقانونی با عیب ادارات مربوطه نویا به عمل آمده از جانب خود آنها آشکار شده است و مکنون آنها باید روی بازگردان این مبالغ را پیدا کنند.
آنها میخوان که آن مبلغ های را که درست دادند و گرفتگی هم بود از وی برگردانده نشود. من گمان میکنم که مبلغ ها مبلغ های دولتی، مبلغ های بودجتی هستند و این دیده میشود.
ولی یک آموزگار از نویا درواز که نخواست نامش ذکر شود به خبرنگار آزادی گفت که آموزگاران مکاتب نویا درواز تا یک درخواست دست جمعی به مجلس نمایندگان تقاضای کمک در امای حقوق خیش به مزد مهنتشان شدند و گفت که اگر مزد مهنت پرداخت شده برای درس و علاوهگی از آنها بازپس گرفته شود، آنها آماده هستند که حقوقشان را به مزد مهنت در دادگاه نیز دفاع کنند. میرزا جلال شوجمول، رادیو آزادی، بدخشان.
سرگذشت اخیر فیلمساز ایرانی تبار فرانسه مهرنوش سلوکی در چند سطر خبرگزاری های جهانی گنجید. برای ساختن یک فیلم مستند به ایران رفت، بازداشت شد، رهایی یافت و به پاریس برگشت. اما هر ثانیه این سرگذشت برای این دوشیزه نازوکندام و زیباپرست سخت و سنگین بود و اکنون او هر شب ناله و شیون آنهایی را میشنود که مدت در حجره تنگ محبس با آنها زیسته است. آنها نه جنایتکار بلکه افراد متفکری بودند که برای دیگر اندیشی به زندان افتادند. سرگذشت مهرنوش را از همکارم سلیم ایوبزاد میشنویم.
تکانی روانی و حمله یأس و ناامیدی در حجره یک نفری زندانی ایوین برای مهرنوش یک ماه دوام کرد، ولی ماجرای بازداشت و بازپرسی ها و محاکمه او یک سالی دراز. وی میگوید اولین سوال از خودش این بود که چرا اینجا، چرا در زندان است، چرا او را حبس کردند و همه نوارهایش را گرفتند. فیلمساز فرانسوی ایرانی اصل سال 2006 برای آن به ایران سفر کرد که درباره رسوم دفن اقلیت‌های مذهبی مستند بنوار گیرد و با این تحصیلش را در دانشگاه کوبک کانادا به پایان رساند. چند بخش فیلم را می بایست در قبرستان ها بنوار می گرفت و در یکی از آنها با قبر دست جمعی دوچار آمد که سببی حبسی او گردید. وی می گوید
نمیتونستم دوربینم خاموش کنم. این ظاهرا بخشی از تاریخ ایران بود، ولی گفتگویی با پروفسور آقاجری داشتم و ایشون حتی به من گوشزد کردن و گفتن که کسی که بخواد درباره این مرحله از گذشته ایران نه تاریخ تحقیق انجام بده، پژوهشی انجام بده، مورد تعقیب قرار میگیره، چرا که امکان داره مطرح کردن چنین پرونده خاوران ایران رو به دادگاه‌های بین‌المللی و مسئولین این حوادث رو که الان در پست حکومتی قرار دارند به دادگاه‌های بین‌المللی بکشونه.
سخن از قبرستان می رود که در آن نزدیک به 2800 نفر از مخالفان دولت گرانده شده اند. اینها اساساً چپگرایان و مجاهدینند که در تابستان و تیرماه سال 1988 از طرف حکومت اسلامی به قتل رسیده اند. 17 فوریه سال گذشته پلیس مسلح به منزل سلوکی حمله کرد و او را به حبس گرفت و مهرنوش را در تبلیغات ضد دولت و اخلال به امنیت ملی عیبدار کردند و گذرنامه‌اش را گرفتند تا ایران را ترک کرده نتواند. سلوکی اتهامات را رد می‌کرد و می‌گوید حراس مقامات این بود که گویا وی می‌خواهد درباره این قتلگاه فیلم بگیرد، ولی به گفته وکیل او محمد حسین آغاسی چرا شخص می بایست برای جرم جوابگو باشد که هنوز صادر نکرده است؟ ولی خود سلوکی می گوید هرچند با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران مشغول فیلم برداری بود، موضوع نوی تصادفی او را جلب می کرد. آن وقت وای به خبرنگاران چنین می گفت.
سوالی که می خواستم از مسئولین جمهوری اسلامی بکنم اینه که حالا من اشتباه کردم، حالا به نظر اونها که کنجکاو بودم و در جستجوی یک واقعیتی بودم که مدت 19 سال مسکوت مونده بود، حالا شاید زود بود که در مورد این واقعیت صحبت بشه یا حتی اشاره‌ای بهش بشه. چرا باید کسانی پرداخت بکنن مشکل رو که اصلا با ایران هیچ ارتباطی ندارن؟
هرچند مهرنوش خود را کاملا بیگناه می دانست، از آن روز به بعد وی زیر فشار سنگین به سر می برد و در فاصله بازپرسی ها در ماه ایول سال گذشته حملوران ناشناس او را در کوچه لاتکوب کردند. تا زندانی شدنش در بین ترس و استراب به سر می برد و در زندان می گوید در بین مرگ و زندگی. از او پرسیدم ولی به هر حال چرا این حادثه روی داد؟ محرک آن چی و یا کی بود؟
من فکر میکنم ما یه پل ارتباطی هستیم بین غرب و جامعه فرهنگی محل تولدمون و حکومت‌های مستبد معمولاً این پل ارتباطی رو همیشه میخوان قطع بکنن بین جامعه و اشخاصی و روشنفکران، نویسندگان، پژوهشگرانی که از کشورهای غربی میان.
با عقیده مهرنوش حبس او شبیه بازداشت دانشمندان و روزنامه‌نگاران و صاحبکاران مانند حاله اسفندیاری، کیان تاجبخش، پرناز عظیمی و علی شاکری است. در وبلاگی که با طلب فوراً آزاد کردن مهرنوش سلوکی تأسیس یافته بود، نامه‌های را نیز دیدم که از داخل ایران رسیده اند و از مهرنوش پرسیدم آیا در این ارتباط میتوان تفاوت بین مردم ایران و حکومت ایران را مشخص کرد؟
بله، من فکر میکنم که ارتباط مردم ایران با ایرانیان خارج از کشور، اونهایی که به هر حال مراحل ترقی رو طی کردن، رابطهشون خوبه، ولی این حکومت ایران هستش که نمیخواد یه همچین ارتباطی ایجاد بشه، ارتباطی که اندیشه های آزاد وارد کشور ایران بشه یا حتی خود روشنفکرهای ایرانی هم سعی کنن ارتباط برقرار کنن، اون هم به همون شکل سرکوب میشه. یعنی به نظر من تو ایران مسئله فقط مربوط به ایرانیای خارج از کشور دو ملیتی ها نمیشه، خود تو ایران هم روزنامه نگاران، نویسنده ها، دانشجوها، فعالان زن مرتب دارن سرکوب میشن.
در تفاوت از عکاسی ایرانی اصل کانادا زهرا کاظمی که در محبس ایوین از لاتکوب فافتید، سلوکی زنده ماند و به آزادی برآمد. حالا میخواهد درباره این زندان فیلمی بسازد که چقدر روشنفکران و آزاد اندیشان ایران حجره‌های تنگ آن را پر کرده اند.
و با همین مطلب نشی سیوم و نهایی مجله خبری ما به پایان میرسد، اما گفتارهای آزادی را بعد یک آهنگ مجله صدای هموطن ادامه میدهد. با رادیو آزادی باشید.
آدم خیلی حقیره، بازی چه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدی، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدی. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باخت، خنده رو ببینیم، از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
سلام شنوندگان عزیز، نور محمد خلزاده هستم با شماره نوبتی برنامه صدای هموطن. بعضی مهاجرین کاری که از روسیه و زادگاهشان برگشتند از زندگی در وطن راضی نیستند و میخواهند اعضای خانواده اشان را نیز با خود ببرند. زنی در ناحیه رشت میگوید مردان بعضی از خانواده ها در روسیه کار میکنند و زنان کارهای زحمت طلب مردانه را نیز بردوش دارند. در مسکو سازمان سرتاسری تاجیکان با نام اتحادیه تاجیکستانیان روسیه ثبت نام شد و تاجری تاجیک در الماتا میگوید برای سرمایه گذاری در تاجیکستان ضمانت وجود ندارد. این مطالب را در نیم ساعتی آینده به شما پیشکش میکنیم. امروزها مردم تاجیکستان در همه جا اصلاً درباره سردی های کم نظیر زمستان و کمبود برق و گاز در چنین شرایط صحبت می کنند. مهاجرین کاری موسمی یا مهاجرین تاجیکی که در روسیه یا قزاقستان کاری دائمی ندارند به وطن برگشتند و زمستان را یک جا با خانواده های خود در زادگاهشان سپری می کنند. آنها با مبلغی که با خود آورده اند در شرایط زمستان معیشتی خانواده های خود را تامین می کنند. اما سؤال پیش می آید که آنها این مبلغ را بیشتر در چی کارها استفاده می کنند و آیا همه آنها از بازگشت خود به وطن راضی اند؟ پاسخ به این سؤال ها را در گزارش همکاری ما شاهین رفشن در پنجکند با هم می شنویم.
اکثر کل مهاجرین کاری به ویژه جوانان وادی زرفشان که اخیراً به خانه هایشان برگشتند، بر آن نظرند که دوباره به روسیه برای اقامت دائمی خواهند رفت. زیرا میگویند آنها عین زمان نه تنها در وطن خویش جای کار پیدا نکردند، بلکه مشکلات زندگی، گرانی مواد غذا و سوخت، فردی خانه ها و نبود برق و گاز ایشان را مجبور ساخته است که با اهل خانوادهشان برای کار و زیست دائمی به روسیه روند. زرینا قرایوا یک ساکن شهر پنجکن که بیش از 5 سال در مهاجرت کاری بوده است میگوید پردی خانه ها و نبود برق باعث بیماری اش شده است. ای افسود، بنابر آن که شرایط زیست طاقت فرساس، او مجبور است با همراه والدینش برای زیست دائمی دوباره به روسیه رود.
زرینا قرایوا ساکن شهر پنجکن، 5 سال شد که ما در رسرس کار کرده شدیم و تاجیکستان رو برگشت آمدیم. عموما در تاجیکستان به شرایط خوب نیست، گاز نیست، سویت نیست. اون مبلغی که ما از رسرس کار کرده میبین عموما این شرایط موافق نیست و این مبلغ دو روز بعد تمام میشود. در این شرایط عموما زندگانی کردن ناممکن است، برای اونکه وقتی که خانواده ندارید، سویت نیست، گاز نیست، خلوکی عموما هم بالای همش بو بیمار میشوید، مبلغ بالای مبلغ صرف در نمیشود. بازار عموما نرخش با نرخهایی که ساکنان شهر معاش میگیرند عموما موافق نمیگوید. برای اونکه ما خودم در اینجا همچنین چیزی کار میکنم، مبلغ شانسمان این مبلغی که ما میگیریم عموما نمیرسد. اینجا به خونکه بو بیمار ما در برنیسه ما حاضر تبابت کشیدیم. ما در مگردن علاجش باشد پدر و مادر اینامونو گرفتنید.
برادبای شریف یک مهاجر دیگر از ناحیه عینی میگوید اگرچه با این وجود که در روسیه نیز زجر زیاد میبینند، اما دوست و زندگی نسبت به شرایط کنونی تاجیکستان به مراتب بهتر است. اصلا مهم است آن است که افسود او در فصل سرما چون در تاجیکستان عذاب نخواهند کشید و از این رو گفت او با همراهی فرزندانش این نوبت به روسیه میرود و دیگر پس نخواهد آمد.
من برادر شریف از
مجموعه عینی من شما بررسی کار میکنم. اینجا اومدیم پس سویت نوید دست بسن شدیم بطور موزر میبرم مسکرا بگردم. یا
لقمان قربان یک کارشناس محلی میگوید اکثر آنهایی که به مهاجرت کاری از وادی رفتند بنابر جای کار دائمی با معاش خوب پیدا کردن تنها برای دیدار اقارب میآیند و پس میروند، زیرا شرایط کنونی و حالت طاقت فرسا و مشکلات سنگین زندگی در این شب و روز اکثر مهاجرین و ویژه جوانان را وادار میسازد که وطن خویش را ترک نموده برای زیست دائمی به روسیه روند.
شب روز بازگشت مهاجران موقتا به دادگاه خود به مشاهده میرسد و تا جایی که من آگاه هستم این مهاجرین تمدت در پنجکین و جای های زندگی کرده دوستان و روسیه برمیگردند. برو نبودن جای های کار و از روی اتفاق کار کردن نتوانیدم آنها را وادار میسازد باز برگردند و باید گفت که آنها متخصصان خیلی خوب هم هستند.
این در حال است که طبق آمار رسمی بیش از 25,000 ساکنان وادی زرافشان عین زمان در مهاجرتند، اما از روی حساب‌های سازمان‌های بین‌الملل و غیر دولتی تعداد عمومی اهالی که بیش از 310,000 است حدود 17% یا خود بیش از 45,000 حقوق قابل مهنت وادی در مهاجرت اجباری بودند. شاهین روشن، رادیو آزادی، برای برنامه صدای هموطن، پنجکن.
و باز هم صحبتمان را درباره شرایط زیستی خانواده های مهاجرین کاری تاجیک ادامه می دهیم و این بار صحبت از آن خواهیم کرد یا خود خانواده ها صحبت خواهند کرد که در نبود فرزندان مهاجر یا شوهران مهاجر کاری آنها چه حال دارند. همکار ما محمود شادی در ناحیه رشت پای صحبت سرویناز دولت آوانش است، زنی که شوهرش در جستجوی کار به یکوتیه روسیه رفته است.
من دولت و سرویناز خیلی شرایط زندگی مو سخت است، لیکن با به همه آدمانی که در روسیه هست مردین هاشو در روسیه هست خیلی سالی سه سالیشی خیلی نیک همی بچه آدمایی که بچه هاشو رفتی هم 10 سالی 8 سالی 5 سالی که نیستن، بعد همی شرایط زندگی همی زنک ها بسیار وزمین است. ما خیلی نمی زن ها هم کاری مردکی رو اجرا میکنیم هم کاری زنکی رو. خیلی نمی یک سومه که به ما را روی مینن نمیدونیم که خیلی در چی صرفش. 4 ماه بعد 5 ماه بعد همیت $100 رو روی مینن بسیار شرایطی وزمین خیلی نه یک خوب چهار و خدا داره معلوم که چند شده است بچه ها مکتب میخونن. خیلی من شکر 4 دختر دارم و 2 پسر همه اینها همشون همی خیلی پشوکه خروکه شرایط بسیار وزمین است. همه یک رفتن و اومدن همه یکوتی $1,000 $1,500 در کار است و همه میگه که 2 سال پس میگه همه یک 2 ماه زمستونه بیسته میستنه بیسته با بیچاره میروه. خیلی ویورم همه پیر شدیان دیگه با اصنو را نیستن که ای وزمینی شرایط و ای وزمینی همه خواجگی را میخیزن میروان و همه ایسن برفی زایید ایسن همه آب و علاوی نه همه بسیار وزمین خشد. خواهی گفت که من $1,000 در کاره که من برام بیاد با این عقه در همی 3 ماه زمستون حاضر به ما را $100 روی مینه در همی $100 اکم نمیدونم که آرد میخرم یا که شرایط مکتب کتاب و دفتری ویورا بدمینم یا که خیینا پلی سوید رو میتیم. این عقه ما 1 هفته شید سوید نداریم. ای ایسن همی خیلی شرایطی چوب و تپک و همش وزمینن ده همی ما بسیار که دشتی رشت بگیم بسیار به حد شرایطی ما وزمینن به خدا به اکنان قطعی من کار مینن. خیلی امروز این همان اکم ماهی انور شده نو کمر ما سر کنم برای که این همی $100 من 1 تن کمر نگرفتم. 800 کلون دادیم من همی اکنان کارم که از به حد سردی و خنکی و سوید نه این اکنه و کمره سر کردم. همین کمره و خیلی 800 کلو و چی میشه و $1 قطعی نه روغن و حسابی خیلی نه که یک روز خیلی نه فرض کردیم که یکان اوقات روغنی که کردیم پا گشت باید خیلی مینیم که اوقات بی روغن برای روغن صرف نشوه بو خاینا توشکا کیلو توشکا یقنیم سمونه اینا من کای کیچوش میون که هر روز وای میخرم میکنم بو هم یک خیلی مینم که یک روز خاینا توشکا یک روز اوتلا یک روز شیلا این خیلی مینم که امیر اوغان اکنام شود صفه کار نکنم کیش نمیمونم فرزندو کوز کی کیرا یاردم اینا یگون کس یگون کس یاردم کردن نمیتونه ما یک سیمونو که ندارم فروشم همی 100 دلار 200 دلار مروی مینم به حساب اکنام قتی ما هوای استفاده میبرن که بو قرضدار نشیم و خی بدر مردم نزنی در همین دهه پاسیور کردش بگم که بسیار همه خیلی به حد سختی زندگیشو پسته شوهراشو همشو در روسیه ان ایمی خی بگم که این همی 60 خوجگی به همی 60 خوجگی 20 کس شمیجا باشه 40 کس کش در همو سنوی روسیه ها همش هوز در همین زمستون نه اومدین همشو به خدا میگن که جای کار نیست عذاب مورم عذاب داره این همه خیلی همشو به خدا آوای دیده شده پرای روشو میبینی همش زنه که در او پرای کپروگ میستن 100 دلار شو که روی منم میروند میگیرم و یا این همه شرایط خونده همه شرایط مو وزمی ندارم سطح زندگی مو بیحد پسته خیلی تشینا اینی ما معلیمه اکی نخوب بگیره معلیم ابتدایی 80 سومون میگیره دستومی هر روز که به غرم سر پلکی رفت ایجای ما مکتب نیست و چیش میمونه به ما اینا در یک ما دستومی را فکر کنی شما دستومی ایسا دستومی ایسا چورسو میشه
صحبت سرویناز دولت و ساکنی ناحیه رشت را میشونیدید که همکار ما محمود شادی در منطقه تهیه کرده است. و حالا سری میزنیم به روسیه. این هفته خبری خوبی که ما از مسکو دریافت کردیم این بود که اتحادیه تاجیکستانیان روسیه به طور رسمی و به عنوان یک سازمان اجتماعی سرتاسری روسیه ثبت نام کرد. این در نوع خود نخستین سازمان است که تا حال توانسته است در این کشور ثبت نام کند. سازمان مذکور 5 نوامبر در مسکو جلسه مؤسسان را برگزار کرد و برای ثبت نام به نهادهای ذی‌دخل این کشور مراجعه نمود. آیا ثبت نام این سازمان اجتماعی به شرایط کار و زیست مهاجرین کاری تاجیک و عموماً تاجیکستانیان روسیه اثر خواهد گذاشت و در این زمینه سازمان مذکور چه کارها انجام می‌دهد؟ ما این سوال‌ها را در گفتگوی با عبدالله ستاری رئیس اتحادیه تاجیکستانیان روسیه در مسکو مطرح کردیم.
ما با خرسندی اظهار میکنیم که در حقیقت هم در فدراسیون روسیه دور اول یک تشکیلات جمعیتی عمومی روسیگی اتحادیه تاجیکستانیان روسیه رسما شناخته شد و ما همه حجت‌های حقوقی لازمه را گرفتیم. ما گفته بودیم که دو سمت اساسی کار داریم. اول اینکه دستگیری از مهاجران و عموما هموطنان ما تاجیکستانیان که در قلمروی روسیه زندگی دارند و البته یک سمت دیگر این شکل یک ابراز مثبی تاجیکان و تاجیکستانیان در روسیه. میدونیم که کشور ما را بعدی مهاجران مهنتی بسیار اومدن اون خبر بگیم که خوبی نمیشناسند.
مثلا اگر شما اطلاع رسانی درباره قانونهای مهاجرت روسیه و شرایط زیست در روسیه را در نظر دارید، از چه راه های می توانید با مهاجرین تماس بگیرید و درباره این موضوع ها و مسئله ها با اونها صحبت بکنید و اطلاع رسانی به اصطلاح انجام بگیرد؟
اول همکاری با شعبه های ما که اکنون از روی سازمان به قید گرفته ما در 46 موضع شعبه های ما به کار خود آغاز میکنند. توسط همین شعبه های ما در 46 موضع روسیه بعد با تشکیل یک سایت و روزنامه عمومی روسیگی تاجیکستان و توسط سازمان های دیگر ملت ها که با اونها همکاری داریم توسط همکاری با کمیته فدرالی مهاجرت روسیه وزارت عدلیه روسیه علاقه به همه موضع های روسیه که 82 تاستند اخبارات فرستادند که چون یک جمعیت روسیه تشکیل شده است و البته توسط همون کمیتت های بکارهای ملی موضع های روسیه این چیزا ما ترغیب میکنیم و البته با واخوری های شخصی با گذراندن معرکه های گوناگون و با دستگیری بسیار تاجران تاجیکه که در اینجا هستند البته ما یک بوکلت ها و دیگر دستورهای خطیه که هستند اونا را چاب میکنیم و پهم میکنیم در روسیه.
و شما اینجا یادآوری کردید که در شهرها و ولایت‌های بزرگ روسیه هم از همان روزی که اتحادیه ثبت نام شده است به فعالیت شروع کردند. آیا طبق قانون‌های امروزه روسیه آنها هم باید در محل‌های خود به طور رسمی ثبت نام کنند یا چطور؟ یا که مثلا سازمان اصلی در مرکز ثبت نام کرد با همین کافی است؟
همون سازمان‌های که در دیگر محل‌های روسیه هستند و اونها یکی از تشکیل کنندگان همین اتحادیه تاجیکستان روسیه هستند، اونها یک بار دیگر به همون شعبه‌های فدرالی و قیدگیری روسیه که هستند در موضوع خودشان، اونها در اونجا اخبارات می‌فرستند که شعبه اتحادیه عمومی روسیه تاجیکستانیان روسیه شدند و اونها اونها را به رسمیت می‌شناسند همچون شعبه.
و آنها در نزد نهادهای محلی یا مقامات محلی خود، شهرها و ولایت‌هایی که هستند، چی مسئولیت دارند و چی صلاحیت‌ها دارند؟
مسئولیت اونها در چارچوبه قانون‌های روسیه در آرمان آیین‌نامه‌های اونها ثبت شده و صلاحیت‌هاشون قریب که در همه آیین‌نامه‌های سازمان‌هایی که ما در دست داریم، در مد اول دستگیری، کمک به مهاجران مهنتی تاجیکستان و عموماً تاجیکستانیان مقیم روسیه است.
و شما یادآوری کردید که این اتحادیه یک روزنامه، یک نشریه خودش را خواهد داشت و یک سامانه اینترنتی خواهد داشت. آیا در این زمینه هم کارهای آمادگی شروع شده است؟
شروع شده است. بعضی چیزها هست که اونها را حاضر گفته نمیدن ولی کار رفته شده است. و غیر از این دوست یک روزنامه عمومی روسیگی تشکیل شده با کمک کمیته ملت های شهر مسکو که اونجا سترانه صدر روست و نام دارد و در اون روزنامه که از 8 صحیفه عبارت است به هر یک جمعیت های ملی یک صحفه داده می شود که یک صحیفه اش مثلا از تاجیکان است. غیر از این در ترددیم و کار برده شدیم که اون سامان اینترنتی خود و روزنامه خود رو البته میبرویم به نزدیکی.
و این سامانه اینترنتی و این روزنامه نشریه شما به کدام زبانها به تب خواهند رسید؟
چون ما در چارچوبه قانونهای روسیه کار میکنیم و در روسیه به قید بیتر شدیم به زبان روسی است و در آیین‌نامه ما هست که زبان کاری ما میتواند به تاجیکی هم باشد و البته ما در اونجا صحیفه‌های تاجیکی میکنیم.
و شما می توانید مثلا از حیات مهاجرین در سراسر روسیه موضوعها و خبرها را هم در این سامانه یا در روزنامه خود جای دهید؟
البته ما به همین نیت این کارها را کرده بودیم.
و آیا از قانون شکنی هایی که نسبت به مهاجرین کاری تاجیک یا شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه پیش می آید مطالب نیز درج خواهند شد؟
البته البته ما که یکی از مقصد همون دستگیری و کمک به مهاجران ما کرد این البته این چیزها هست، شکر خدا کم شده است ولی هست و البته ما از این چیزها اخبارات البته میتونیم اخبارات.
و مسئله دیگر و مهمی که در پیش قرار دارد این است که بعد از 2 ماه دیگر شاید یا 3 ماه دیگر مهاجرین موسمی دوباره به روسیه در جستجوی کار برخواهند گشت. آیا برای تأمین جایهای کاری برای این گونه مهاجرین برنامه های هم دارید؟
ما برنامه ها داریم و در این سمت بسیار با همکاری با سفارت کنسولگری و نمایندگی وزارت داخلی تاجیکستان روید به مهاجرت خوب کار کرده استادیم. مردم ما بسیار تر از آنم خیال مزمند قانونشکنی میشد و خود را به قید نمیگرند یا که جزدنامه کاری نمیگرند. حاضر کار اساسی ما در همین سمت است که با اونها کمک کنیم که راه های حقوقی اجازت‌نامه کار گرفتن و با قید گرفتن و جای های کار پیدا کردن اونها را با کار تامین کردن. ما علاقه در چارچوبه اتحادیه با این کار مشغول هستیم. علاقه آدم ها را به هر کارخانه ها پیدا کرده با اونجا می فرستانیم تحت نظارت می گیریم که کسی قانونشکنی نسبت اونها نکنیم. کارها رو کرده استادیم.
و اگر سازمان شما در مورد نقض قانون یا قانونشکنی از طرف بعضی کارمندان یا نهادهای انتظامی روسیه دلائل به دست آورد، شما طبق قانون ها می توانید مراجعه کنید به مقامات بالایی روسیه تا که همین کارها نسبت به مهاجرین کاری تاجیک یا عموما شهروندان تاجیک تکرار نشود. امکان دارد که همین کار را هم کنید؟
البته ما این کارها رو علاقه نکنیم. ما با وزارت امور داخله، کمیته فدرالی با مهاجرت، با اونها دائما در تماس هستیم. با چندین مکتوب هایی که نسبت هرچی پیدا کردیم غیر از اون که اونها رو ما به سود میکشیم از روی قانون، اگر قانون شکنی باشد، مراجعت نامه های کردیم. من شخصا به نام اتحادیه چند جواب اومد از پرکوراتور جنرالی روسیه، از وزارت امور داخله روسیه، از پارلمنت روسیه. ما قرارداد گرفتیم و در تماس شدند سردار اداره اید و ملیسه های اوچاسکوی اید به اونها، یک خانم اوگایسین مثلا تماس گرفته گفتیم میپرسند از ما حاضرها که چی قانون شکنی، چی کمبودی هاید نسبت هموطنان شما پید، ما از این چیزها پیشگیری کنیم.
گفتگوی بود با عبدالله ستاری، رئیس اتحادیه تاجیکستانیان روسیه در مسکو. محمد علی دولت علی، یک مهاجری تاجیک در الماتا، گفته است از تجارت خود در قزاقستان راضی است و در اینجا کاری وی ثمر داده است. وی توانسته است در الماتا خانه بخرد و به خویشاوندانش در تاجیکستان نیز کمک مالی کند. محمد علی گفته است برای گذران روزگار اعضای خانواده اش خوب است وی در مسافرت کارش را ادامه دهد، زیرا زندگی آنها از حساب کمک های وی میگذرد. همکاری ما نصیب جان امانی در الماتا بعد از گفتگو با محمد علی این گزارش را به ما فرستاد.
سرنوشت محمد علی دولت علی، تاجری تاجیک مقیم قزاقستان، شبیه تقدیر هزاران مهاجران دیگر است. قبل از نارامی ها و در وزارت معارف کشور فعالیت میکرد و سروری بخش تعلیم و تربیه مکاتب تحصیلات همگانی این وزارت را بر عهده داشت. بعد آغاز نارامی ها مشکلات زندگی او را نیز وادار ساخت که رو به مسافرت آورد. محمد علی در ابتدا در روسیه، سپس در ترکمنستان و بعد در قزاقستان در جستجوی کار و به اصطلاح حاصل کردن چهار تنگ پول شد. نهایت با یاری دوستش ادیب و روزنامه‌نگار شناخته شادروان امام نظری خالنظر که آن سالها در الماتا بود و باش داشت، به فعالیت تاجری آغاز کرد. محمد علی میگوید که در همه کار و از جمله در تجارت نیست آغازش مشکل است.
اول که ما در خاک بیگانه هستیم، باید که بردبار باشیم، باید احتیاط کار باشیم. با هر یک سنگ ملامتی که از این طرف اون طرف می اندازن، ما با روی اون طاقت کنیم. بعد راستکاری و حلالکاری از همه شرطی اساسیش.
در نتیجه بازرگان تاجیکی کارو از یک نقطه خوردکی که سودا آغاز کرده بود، آهسته آهسته دایره تجارتش رو وسیع کرد و الان وای در بازار عمده فروشی مواد غذایی الماتا صاحب دو کانتینر است. شرایط زندگیش هم بهتر گردید و وای در مسافرت صاحب خانه هم شد. ولی البته محمد علی پیوسته در اندیشه پیوندان و نزدیکانش است و میکوشد کمی باشد هم با آنها که در تاجیکستان دچار مشکلاتند یاری رساند و وای یکی از صفهای دیگری در مسافرت ماندن خویش را مربوط به آنها میداند. از این خاطر وای به همه دشواری ها تاب میآورد. وقتی من برای صحبت به بازار به کارگاه وای رفته بودم، هوا سرد و نه تنها کار کردن بلکه حتی کمی در آنجا ایستادن طاقت ناپذیر بود، ولی وای به همه این تاب می آورد و می گوید که این مشکلی سنگین نیست. سنگین ترین مشکل برایش دوری از وطن است و به اختیار اشک از دیدگانش جاری می شود.
سنگینی مهاجرت اول دور از وطن بودن، صدای خویش و اقربا و یار نزدیک شنیدم، دیگر باد و هوای وطن چیزی که نمی رسد برای ما همین.
محمد علی می گوید که هرچند وای جسمان از تاجیکستان دور است، ولی روحان همیشه با وطن است و از هر کامیابیش شاد است و از بی‌براری های آن غمگین. وای به کار در آمده نیروگاه برخ آبی سنگ‌توده را شنیده بسا شاد گردید، ولی از آن غمگین است که ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون به تأخیر می‌افتد و الان در تاجیکستان مردم از بی‌برقی و سردی هوا و قشاقی در عذابند. بازرگان تاجیک تاکید می‌کند که انقریب میلیون نفر تاجیکان و حتی بیشتر از آن در مهاجرت کاری هستند و چون وای همه آنها آبادی و آزادی وطن را می‌خواهند و اگر بازرگان‌ها در ساختمان بزرگ کشور سهم‌گذاری نمایند، می‌توان حتی نیروگاه راغون را نیز با مبلغ مهاجران کاری ساخت. ولی بندشی محمدعلی برای سازمان دادن این کار باید قبل از همه حکومت به باوری مردم سزاوار باشد. ولی الان حکومت به اندیشه محمد علی به چنین باور سزاوار نگردیده است.
از کجا میسول باوری باشد؟ برای که باوری دادن باید که همون منصبدار دلش اول با همون وطن، با همون مرز، با همون خاک، با همون خلقش میسوزد. اگر که دل میسول داری 16 سال یکان بهبودی یکان پیشروی میشد، لیکن از اون بدتر شده ایستاده است. همه در فکر خود.
به تاکید محمد علی، مهاجر بیشتر از دیگران از حسن و خوبی کشور خیش آگاه است، زیرا و زندگی کشورهای دیگر را میبیند و با کشور خیش مقایسه میکند. از این نگاه به گفته محمد علی، کشور قزاقستان سال تا سال پیش میرود و تاجیکستان برعکس به قفا حرکت میکند و زندگی مردم نیز طرف بد میگردد. و سبب اساسیش این قفامانی را وی در آن میبیند که طور او میگوید در کشورش همه در جای خود نیستند.
سبب اساسی پسروی و کسادی در تاجیکستان چکلی که من فکر میکنم هر کس باید که در جای خودش باشد، باید که همون وظیفه که دولت به اون داد است باوری کرده است همون وظیفه را اول فکر کنه که همون ازاده این وظیفه میبرد نیه. های توجه که ما چکلن چی وظیفه چی اون از اون پس نمیگردد، لیکن پیش از اون که وظیفه را گرده اول اندیشه کردن که از آتش میبردینه. سبب اساسی بدبختی تاجیکای نمینه دیگر از روی که زندگی پس ده تمام وظیفه داروش. من فکر میکنم 80% 90% شم بگویم زیاد هم خطا نمیکنیم، فقط در فکر یک رشوه گیریم.
وقتی من از محمد علی دولت علی در باره بازگشت به وطن پرسان شدم، گفت کسی نیست که خواهشی در وطن زندگی کردن را نداشته باشد، ولی الان برای خویشاوندان و نزدیکان و فرزندانش که آنها نیز جزئی وطنند در مهاجرت بودنی وی سودمندتر است. به گفته محمد علی، وقتی زندگی مردم در تاجیکستان بهتر میگردد و حیات آنان دیگر به مهاجران مربوط نمیشود، او و نه تنها او بلکه هزاران نفر به وطن خواهند برگشت و برای آبادی تاجیکستان در خود کشور سهم خواهند گرفت. نصیب جان امانی، الماتا، مخصوص برای مجله صدای هموطن.
شنوندگان گرامی، با ترانه شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را من نور محمد خالزاده با امید روز و روزگاری خوش به یک و یک شما به پایان میبرم. تا هفته دیگر در شام شنبه و یک شنبه و صبح یک شنبه و دو شنبه خوش باشید.
یار جان بیا بگخشا که ما بزمانی تو عهد نشکن که منم دیگر.